عوامل شادی در اسلام. عوامل شادی شماره 7، شوخی و مزاح.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث شادی، یکی دیگر از عواملی که این جلسه به لطف پروردگار متعال به بررسی اون خواهیم پرداخت، مسئله مزاح در اسلام هست. مزاح از خانواده مزاح، میم زا که هم خانواده را هست و های جیمی در فارسی به معنای شوخی کردن هست و بلکه بذله‌گویی و در دیگران به این واسطه ایجاد نشاط کردن و شاد نموندن دیگران و شادی کردن، در واقع ایجاد شادی کردن در دیگران یا نشاط کردن در دیگران. شوخی یا عربی اون که همون مزاح هست، یکی از عوامل شادی هست که اسلام روی اون نظر داره و مزاح یعنی شوخی رو یکی از عوامل شادی دونسته، یکی از چیزهایی که میتواند در انسان نشاط ایجاد بکنه. قبل از اینکه این بحث رو پی بگیریم و راجع به شوخی کردن از دیدگاه اسلام به عنوان یک عامل شادی صحبت بکنیم، تذکری رو راجع به احادیث و روایاتی که در اسلام، در واقع از زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مطرح هست که از نظری به چند دسته تقسیم میشن. دسته ایش احادیث قدسی هستند، دسته دیگر احادیث نبوی هستند و دسته دیگر احادیثی هستند که از ناحیه حضرات ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین صادر شده، که در واقع احادیث قدسی میدونید همون احادیثی هستند که خداوند تبارک و تعالی به پیغمبری از پیامبرانش به طور مستقیم وحی فرموده، یعنی خودش صحبت کرده با اینها. احادیث نبوی احادیثی هستند که از ناحیه پیامبر صادر شده، یعنی شما میگید قال رسول الله قال النبی. احادیثی که از ناحیه ائمه معصومین صادر شده که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین هم جزء اونها هست، جزء ائمه، نه اینکه بگیم جزء ائمه هستن، جزء معصومین هستن. این احادیث میگن از ناحیه معصوم صادر شده، اصطلاحا این گونه گفته میشه. این سه دسته حدیث و یا روایاتی که صادر میشه از ناحیه این عزیزان بزرگان، احادیث و روایاتی که این گونه صادر میشه، در واقع در بعضی از مسائل اسلامی، چه از نظر اخلاقی، دقت کنید خواهش میکنم، چه از نظر فقهی، چه از نظر عقیدتی یعنی کلامی، دو دسته هستن که این دو دسته عبارت است از احادیث موافق و دسته دوم احادیث مخالف. اون موضوعی که در شارع مقدس یعنی اسلام دارای احادیث موافق و مخالف هست، بهش گفته میشه که این موضوع از نظر اسلام احادیث معارض دارد. یعنی اگر از دیدگاه منفی بخوای راجع به اون موضوع صحبت بکنی، گفته میشه احادیث معارض داره، معارض با عین و ضاد. از دیدگاه مثبت بخوای صحبت بکنی، گفته میشه که احادیث معارض داره، یعنی اینکه احادیث ضد داره تقریبا، احادیثی که اگه مثبت بحث کنیم منفی داره، منفی بحث کنیم مثبت داره، مخالف بحث کنیم موافق داره، موافق بحث کنیم مخالف داره. این گونه موضوعات رو در اسلام میگن آقا حدیث معارض داره یا روایت معارض داره در علم حدیث شناسی. خب عرض کردیم که این موضوع در اخلاق، در عقاید و در فقه هم مطرح هستش. الان ما داریم بحث شادی میکنیم. یکی از عوامل و زیر مجموعه شادی مسئله مزاح و شوخی کردن از دیدگاه اسلامه. مزاح و شوخی کردن از دیدگاه اسلام احادیث معارض داره، یعنی هم موافق راجبش صحبت شده هم مخالف. سوال: در این گونه موارد، یعنی موردی که موضوعی در شارع مقدس دارای حدیث معارض یا روایت معارض هست، وظیفه ما چیست؟ جواب: وظیفه ما این است که بین این احادیث یا این روایات را جمع بکنیم، مجموع احادیث و روایات را در نظر بگیریم. اگر هر دسته از این احادیث را و یا روایات را به طور جداگانه مورد بررسی قرار بدهیم و نتیجه بگیریم، به انحراف و خطا رفته ایم. این بحث بسیار مهمه در اسلام، چه خیلی هم گمراه شدن در این مورد، رسیدن به یک مسئله در شارع مقدس که حدیث معارض داشته، دقت به حدیث معارض نکردن، عده ای موافق این قضیه رو گرفتن رفتن، عده ای هم مخالف این قضیه رو گرفتن رفتن، هر دو به گمراهی افتادن. شما در روزنامه ها، مجلات، حتی بعضی وقتا در صدا و سیمای خودتون، در خارج، در داخل، در کتب مختلف، حتی اهل تسنن اینها میبینید که مخصوصا در کتب اهل تسنن هم مسئله زیاد هست که وقتایی به احادیث معارض، به مسائلی که حدیث معارض داره دقت نشده، یعنی یا عمدن یه طرف رو گرفتن رفتن جلو یا سهوًا یه طرف رو گرفتن رفتن جلو، هر دو به گمراهی افتادن. چرا؟ علت این هست که اگر موافق قضیه شما بگیری بری جلو، خب بعدن یکی میگه آقا جون ما یه حدیث داریم مخالف اینه، شما میگی پس نه این درسته نه اون درسته، بعد یا میمونی که چه بگی اینجا، چه بگویی وقتی مخالف این قضیه هست، چی میخوای بگی شما؟ اگه مخالفش صحبت کنی، یکی حدیث میاره بر موافقت این قضیه، به شما میگه آقا موافق این قضیه حدیث یا روایت داریم، شما چی میخوای بگی؟ حدیثش هم میاره میگه معتبر. در اینجا علمای علم حدیث یا علمای کلام یا اخلاق یا فقه میان بین این احادیث رو جمع میکنن. جمع کردن بین این احادیث به چه صورت هست؟ به این صورت هستش که میان میبینن در زمانی که مثلا از ناحیه اون معصوم یا پیامبر یا خود پروردگار این مطلبی که بیان شده موردش چه موردی بوده، مخاطب مخاطبین چه کسانی بودن، به چه منظور حضرت این مطلب رو فرموده، چه بستری فراهم بوده، چه بستر سازی شده که حضرت یا حضرات این مطلب رو بیان فرمودن، چه کسی آنجا بوده که حضرت این مطلب رو بیان فرموده، یا چگونه سوال شده که اینگونه پاسخ شنیده شده. یک مثال من میزنم، البته مثال ها و مصادیق متعدد و فراوانی داریم، ادامهش بحث خودمون رو میایم مصداق بحث خودمون رو مطرح خواهیم کرد. اما مثالی که خدمتتون عرض میکنم، شما اگر انشاءالله به زودی مبحث در این مجالس هم مطرح خواهد شد به لطف پروردگار و عنایات خاصه امام زمان علیه السلام، اما پیشاپیش مطلب رو عرض میکنیم، اگر شما قدم در مسئله علم غیب بگذاری و در رابطه با علم امام پیش بری، سراغ کتب معتبر احادیث شیعی بریم مثل بهار الانوار، اونجا خواهید دید که روایتی آمده که شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسیده، عرضه داشته که یبن رسول الله شما از غیب هم خبر داری؟ حضرت در جواب فرموده که آیه قرآن رو تلاوت مثلا کردن که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد. طرف کی بوده؟ طرف مأمور حکومت بوده، میخواسته ببینه که چگونه این با این سوال برخورد میکنه. بده یه پیراهن عثمانی درست کنه، پاپوشی درست کنه برای اون بزرگوار، گیرش بندازه حضرت رو و به قول معروف پیش خوششیرینی بکنه پیش سلطانه، وقتی یه پولی بگیره و بزرگوار رو بکنه تو زندان، در حبس بکنه، بازداشتش کنه. کسی دیگری تو مجلس نشسته بوده، وقتی طرف رفته پرسیده که ابن رسول الله شما قبلا برای ما مطالب میگفتین که شما از علم غیب و از مغیبات خبر داری؟ حضرت فرمود بله. بعد عرضه میدارد که پس به این چرا این گونه جواب دادی؟ حضرت میفرماید که به این من این جواب رو دادم به این خاطر که عالم الغیب فقط پروردگار هست، اما به اذن پروردگار دیگران هم از علم غیب میتوانند اطلاع داشته باشند. مسئله به اذن الله هست، به ارادت الله هست، میتونن اطلاع داشته باشن. بندم به ایشون گفتم که عالم الغیب خداست، اما بقیه جمله رو به ایشون نگفتم، یعنی همه ی حرف راست رو به ایشون نزدم، قسمتی از حرف راست رو به ایشون زدم، در حالی که نه دروغ هم گفتم نه حرف خلافی هم بهش گفتم. اما بقیه حرف راست رو تو که از خودمون هستی بشین و بشنو. بله، به اذن پروردگار خداوند ما رو هم از مقیبات خبردار کرده. این هم مواردش، بعد مواردش بیان کرد. اینو بهش میگن دو روایت معارض با هم، یعنی در عرض هم، در واقع روایاتی که مقابل هم قرار میگیرن تا حدودی شاید مثلا ضد هم. این وقتی جمع شما میخوای بکنین دو حدیث رو بینش رو جمع بکنی، میگویی که علم غیب نزد خدای تعالی است، معلومه که فقط خداوند متعال علم غیب داره، اما از این روایت مشخص میشه که به اذن الله کسانی هم میتوانن از علم غیب خبر داشته باشن. این جمع بین این دو حدیث است. مسئله شوخی و مزاح هم از مسائلی است که در اسلام مطرح شده و روایات معارض داره. روایاتی در باب مسئله شوخی بیان شده که شوخی را ممدوح و پسندیده اعلام کرده، افرادی که شوخی میکنند و افرادی که مورد نظر پروردگار هستند معرفی کرده، بذله‌گویی و سر به سر گذاشتن رو کار بسیار خوبی مطرح کرده و روایات و احادیثی هم داریم که به شدت با شوخی کردن مخالفت کرده، شوخی رو نکوهش کرده. وقتی ما میام بین این دو تا رو جمع میکنیم به یک نتیجه میرسیم که اینگونه نیست که شخص مؤمن و با ایمان و مسلمان اصلا شوخی نکنه و شوخ نباشه. نه، حتی دارد که باید شوخ باشه، باید اینکه شوخی بکنه، مزاح بکنه، اما در اندازه و حد مشخصی که اون اندازه و حد رو شارع براش تعیین کرده. یعنی وقتی روایات رو کنار هم میذاریم، یک جا اینها رو میایم جمعش بکنیم، اون وقت میفهمیم که ما شوخی باید بکنیم، کجا بکنیم، کجا نکنیم، چقدر بکنیم، چقدر نکنیم، چگونه شوخی رو انجام بدیم، چگونه شوخی رو انجام ندیم و الی آخر. شما بگی برو جلو. حالا ما روایات رو میخونیم. روایات دسته اول روایات موافق این قضیه، یعنی روایاتی که به ما میگوید که مؤمن شوخ طبع باید باشه، شوخی بکنه، هم خودش شاد بشه هم در دیگران شادی ایجاد بکنه. این روایت دسته اول. پس روایات دسته اول میشه مدح المزاح، در واقع یعنی ستایش کردن شوخی. اولین حدیث رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. صلواتی بلندتر خط بفرمایید. پیامبر خدا می‌فرمایند که من شوخی می‌کنم اما جز حق نمی‌گویم. اجازه بدید اول احادیث رو می‌خونیم، بعد انشالله ببینید چگونه بین این دوتا رو ما جمع می‌کنیم. همینم یک الگویی میشه برای دوستان دیگر که اونها هم بتونن این عمل رو انجام بدن. این حدیث اول، یعنی پیغمبر می‌فهمن که من شوخی نمی‌کنم، من شوخی می‌کنم اما جز حق نمی‌گویم. خوب دقت بفرمایید. حدیث دوم از اون بزرگوار باز می‌فرمایند که مؤمن شوخ و شنگ است. شوخ و شنگ است، شنگ کلمه فارسیه، یعنی آدم بذله‌گوییه. هم خودش شوخه، یعنی آدم خنده‌روییه. حالا خنده رو هم عرض میکنیم امشب. همین که سعی میکنه که یه چیزی بگه که دیگران هم شاد باشن، یعنی ناراحتی رو تا اونجایی که میتونه از رو دل دیگران برداره. و منافق اخمو و عصبانیست هم میشه. البته دقت داشته باشید استمرار این قضیه رو، یعنی یه کسی که حالا امروز اتفاقی براش افتاده این اخماش دو همه، این دلیل بر نمیشه که منافق باشه ها. مسئله استمرار قضیه است. یعنی منافق یه آدمیه که دائما اخمو و عصبانیه. آدم مؤمن هم یه آدمی که استمرار داره توش، منهای اون زمانهایی که اتفاقهای خاصی براش میفته که خب مسلما نمیتونه که در مرگ مادرش، عزیزانش، پدرش، فرزندانش شاد بشه، که خب این خلاف عقل و عرف هم هستش. امام صادق علیه السلام: هیچ مؤمنی نیست جز این که در او دعابه هست. دعابه با این هست و های دو چشم در آخر، های گرد در آخر. راوی میگوید که عرض کردم که یبن رسول الله دعابه چیست؟ حضرت فرمودن دعابه یعنی شوخی، مزاح. هیچ مؤمنی نیست مگه که درش مزاحی هست، یعنی اهل این هست که شوخی بکنه. آدم اینی که دائما تو خودش باشه و اخمو باشه. باز اون بزرگوار یعنی امام صادق علیه السلام به یونس شیبانی، حضرت میفهمد که آیا شماها با همدیگه شوخی هم میکنید؟ یونس میگوید که کم، خیلی کم. حضرت می‌فرماید که اینگونه نکنید، بیشتر شوخی کنید، زیرا شوخی از خوشخویی است و تو بدان وسیله برادرت را شاد می‌سازی. بعد حضرت نقل می‌کند خودش از پیامبر گرامی اسلام، می‌فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای این که کسی را شاد کند با او شوخی می‌کرد. این در مدح مزاح و شوخی که احادیثی که موافق شوخی کردن هست، روایاتی که موافق شوخی کردنه. چراغ سبز شوخی کردن رو به یک مؤمن میده به عنوان یک عامل شادی و نشاط آور. اما در نکوهش شوخی، باز اولین حدیثی از پیامبر نقل میکنیم. حضرت میفهمد که ای علی، خطاب به امیرالمومنین علی علیه السلام، ای علی شوخی مکن که ارج و احترامت از بین میرود و دروغ مگو که نورانیتت از میان می رود. این دو کار را انجام نده. دومین حدیث، امام علی علیه السلام: هر کس شوخی کند سبک می شود. باز از اون حضرت: آفت ابهت، یا به قولی ابهت که هر دو در لغت هست، یعنی اون وقار، اون متانت، اون سنگینی که آدم میخواد داشته باشه، آفت ابهت شوخیست. کسی که شوخی بکنه ابهتش از میان میره. امام صادق علیه السلام حضرت میفرمایند از شوخی بپرهیزید، زیرا آبرو و وقار مردان را از بین میبرد. امام صادق علیه السلام ببینید چقدر فرازهایی که عملاً به ما نتیجه میده در جامعه، خیلی جالبه. حالا باید جمعش بکنیم احادیث رو در پایان، ببینید چقدر زیبا میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید که شوخی مکن که بر تو گستاخ میشوند. امام علی علیه السلام از مسخرگی و بازی و شوخی زیاد و خنده و ترهات، ترهات یعنی چرنگویی. یکی از شما میگه آقا بریم پیش فلان کسی، مثلا همه چطوپت میگه، چدمپرم میگه، حضرت میفهمن از مسخرگی، بازی، شوخی زیاد، خنده و چرنگویی، ترهات یعنی چرنگویی، دوری کن. ببینید تا چه چیزایی اسلام انگوشوش گذاشته. خیلی جالبه ها، نگاه کنید کسایی که اسلامو نمیشناسن چه جوری راجع به اسلام قضاوت میکنن. این واقعا حرفا، آدم واقعا نمیدونه بخنده در چنین جایی، بگریه دست این افراد که نمیدونن اسلام راجع به چه چیزایی، به چه جزئی، ظریف و لطیف مطلب آورده و اونجا بیان داره. اما نرفتیم پیدا کنیم. امام علی علیه السلام، هر که زیاد شوخ و غیر جدی باشد نادان شمرده می شود. دقت بکنید که در این حدیث آورده هر کس زیاد شوخ و غیر جدی باشه. معلومه خود این حدیث هم الان داره به ما می فهمونه که پس کمش مانعی چی نداره. دقت بکنید. باز از امام علی علیه السلام، هر کس مسخرگیش زیاد باشد جدی بودنش از بین می رود. یعنی کارهای جدی او را نیز شوخی می گیرند. مثلا مثال تقریبا مثالش تو کتابهای خودمون و داستانهای خودمون مثل چوپان دروغگو میشه. شوخی شوخی دروغ میگه تا اینکه دیگه راستش هم که میگه باور نمی کنن، گرگه میاد همه گوسفندانشو میخوره. خب این دو دسته احادیثی که معارض همن، یعنی یه دسته، دسته اول در واقع ما خوندیم که چند حدیث که البته ما انتخاب کردیم، همه احادیث اینها نیست، ما انتخاب کردیم چند دسته اول احادیثی که در مدح شوخی کردن بودن، ستایش میکردن شوخی کردن، و احادیث دسته دوم احادیثی که در ذم شوخی بودن، یعنی نکوهش شوخی. حالا ما خواهیم بین این دوتا رو جمع بکنیم که جمع کردن بین احادیث هم یاد بگیریم. ما اینا رو میذاریم کنار هم دیگه. چگونه بین اینا رو جمع میکنیم؟ میگیم یک، شوخی کردن به طور کلی در اسلام مردود شمارده نشده است. چرا؟ چون هم ائمه سلام الله علیه اجمعین در مورد آن موافق صحبت کردن هم مخالف. پس وجود داره. بعد ببینیم مخالفتاش برای چیه. هست، معارض داره، بعد ببینیم مخالفتاش برای. اگر اصلا ستایش نشده بود شوخی کردن، ما میگوییم اصلا وجود نداره که. اما وجود داره، بعد ببینیم مخالفتش به علت چیه. این یک. از دو، از احادیث موافق و موافق و مخالف و در قرار دادن آنها را در کنار یکدیگر متوجه می‌شویم که هر شوخی مورد نظر اسلام نیست، بلکه اسلام بر روی مزاح‌های خاصی نظر دارد و بس. خب اینجا یه قسمت الف میزنیم. مثلا چه شوخی هایی مورد نظر اسلام نیست که تو احادیث هم اومده، ما اینا رو میزنیم کنار هم استفاده میکنیم. البته من مطلب رو باز نکردم، یعنی کنار هم گذاشتم و جمع احادیث رو زیاد براتون توضیح ندادم. امیدوارم با این بحث مصداقی که عرض میکنیم خودتون متوجه بشید. الف، شوخی که باعث تحقیر دیگران میشه، این مردوده. من بیام برای اینکه یه عده‌ای رو بخندونم یه کسی رو کنفش بکنم تو جمع که دیگران چی بخندن، مخصوصا این تو مدارس بین جمع جوونا خیلی زیاده. خانومان بعضن بی‌انصافی میکنن، یه مادرشواری با عروسش این کارو میکنه، مادرزنی با دومادش این کارو میکنه، بالعکسش هم صادقه، عروس مادرشواره رو مظلوم گیر میاره این کارو انجام میده، دوماده مادرزنه رو گیر میاره مظلوم این کارو انجام میده، فرق نمیکنه. یعنی که یه عده بخنده اونو تحقیر میکنه، کلف میکنه، دیگران بخند. تو بین جوان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها این مطلب زیاد. به دعوام کار میکشه. این یک الف. به شوخی که به ناسزا و فحاشی ختم شود نیز مورد نظر اسلام نیست. مثلا ما با یه کسی یه شوخی کنیم که درش یه فحشی باشه، که حالا اینجا نمیتونیم پشت تریبون بگیم و گفتنش هم صحیح نیست، یه ناسزایی باشه تو شوخی، این هم اسلام جایز نمیدونه، حرام میدونه. جیم، شوخی که در آن دروغ و مخصوصا تهمت علنی باشه یا تهمت غیر علنی باشه، این هم مورد نظر اسلام نیست و حرامه. این شوخیه که نکوهش شده در واقع. این شوخی هایی هست که نکوهش شده. مثل چی؟ امروزه تو جامعه مؤمنین و مسلمین هم این مطلب زیاده. یک مسائلی رو بیایم به قزوینی ها نسبت میدیم، جوک میسازیم که بخندن مردم، تهمت علنی، برادران مؤمن ما، خواهران مؤمن ما هستن، پناه بر خدا که چقدر ما باید پیش خدا علکی وایسیم جواب بدیم. یه وقتایی به این گناهی هست که لذت داره برای آدم انجام میده و میره تو جهنم، میگن آقا چی کردیم، ولی خازنین جهنم میگن آقا چیکار کردیم جهنم، میگه ما یه گناهی کردیم خیلی مزه داد، حالا اومدیم داریم چوب تو آسینمون دارن میکنن تو جهنم، درست؟ اما اون خازنه جهنم به یکی میگه آقا چه گناهی کرد، میگه هیچی، ما وایسه بودیم، میگه یه چیزی پشت سر قزوینیا گفت، ما خندیدیم، ما باشه اومدن جهنم، عجب غلطی کردیم، گناه بی لذتی کردیم. یه وقت آدم بی لذت گناه میکنه. یه عالمی یه وقتی خیلی بزرگوار بود، این بنده خدا از دنیا رفت، خوابش دیدن گفت آقا وضعیت اونجا چطوره چطوری، گفت خوبم، هیچ مشکلی من اینجا ندارم، ما یه حرفی زدیم عجب کاری کردیم که هیچ لذتی هم برامون نداشت، سن این حرف ما نگردش اینجا، هر رو ما رو میارن بازجویی، میگن آقا چرا این حافظه، گفت چی گفتی، گفت یه روز بارون میامد، من اومدم بیرون کار داشتم برم یه جایی دیدم بارون میاد، دو دفعه اومدم، سه دفعه اومدم دیدم بارون قطع نمیشه، دفعه چهارم اومدم بیرون گفتم آ چقدر بارون میاد، تموم شد بارون، من شدم من چند سال دیگه بعد مردم. اینجا ما میگن که تو به تو چه ارتباطی داشت که گفتی چقدر بارون میاد، ما هر روی جوابی میسازیم اینجا میگیم آقا خونه مردم سیل میبرن، میگم مگه تو خالقشون بودی، میگم آخه مردم آقا کار زندگی میگه مگه تو وکیل وسیع مردم، هر چی ما میگیم جواب ما میدن، همین چی ما رو بازداشت نگذاشتن که تا جواب انسان ندی نمیذاری بده. حالا گناه بی لذت، خب خیلی حرف دیگه. صلواتی محبت بفرمایید. پس در مسئله سوم از این قسمت که گفتیم جیم، یعنی شوخی که با دروغ و تهمت همراه باشه، این مورد نظر اسلام نیست. جوک ما تعریف کنیم، شوخی بکنیم، بذله‌گویی کنیم، اما در اون ترک ها، لور ها به نسبت های ناروا اینها متهم بشن، قزوینی ها، کرد ها، شیرازی ها، اصفهانی ها، یه تهمتی به هر کدوم از اینها یا به هر قوم و طایفه دیگری بزنیم که توایف دیگر خوششون بیاد بخندن. اینو اسلام میگه من با این مخالفم. اینو عامل شادی نیست. چرا حالا مخالف اسلام؟ میفهمد به جا ما هدفمون از شوخی چیه؟ میفهمد هدفمون از شوخی که نشاط ایجاد بکنیم. تو با این شوخی که میکنی یه نفر رو میخندونی، نه نفر، ده نفر دیگه در دلشون چی ایجاد میشه؟ کینه و کدورت ایجاد بشه. به ظاهر هم اونا میخندن هیچی نمیگن، ولی اونا میرن سعی میکنن یه جوک برای تو درست کنن دی، یه برای شهر شما یه جوک درست بکنن دی، شما رو نسبتی بده. ها اونا هم که بیکار نمیشینن. همین دو دستگی ایجاد میکنه، مقابل هم قرار دادن ایجاد میکنه، خلاف وحدت هستش و یک پارچگی. این هم قسمت شماره دو بود عرض کردیم، درسته؟ با این شوخی ها شماره سه بود عرض کردیم، با این شوخی ها اسلام موافق نیست، مخالف. اگر بگیم شماره چهار، اسلام با زیاد شوخی کردن هم موافق نیست. یعنی انسان چرا؟ چون وقار، هیبت، ابهت، سنگینی، متانت تشخص مرد رو از بین میبره و زن رو فرق نمی کنه، از بین میبره. همش که آدم نباید شوخی کنه که یه نفر یه کسیش مرحوم شده، حالا ما بیان بزنیم تو سینهش رو بزنیم مثلا یه جور صورتش بگیم خوبه حالا فلان کسی مرده، حالا مگه جوون 20 ساله بوده که مرده اینجوری عزا گرفتی؟ اخمات رو واکن بخمبینیم، بابا بالاخره چغندر کسی رو خاک نکرده که، بالاخره مادر بزرگش مرحوم شده طرف، حالا این چه حرفیه تو بهش میزنی؟ حالا اون درسته که نباید مثلا 80 روز فلان کنه، ولی به هر حال امروز معلوم شده، امشب هم دفنش کرده، اومده ناراحت آوردیم، چه حرفی تو بهش میزنی؟ اینه که اون ابهت انسان عده مره، استمرار شوخی، یعنی دائما انسان شوخی بکنه همیشه این کنه، این نه، شوخی زمانهای خاصی داره. مجلس درسیه، استاد داره درس میده، یک ساعت این مجلس درس ادامه داره، همه میخوان استفاده کنن، من تو اون مجلسه درس از اول شوخی بکنم تا آخرش، خب این خلاف شرعه. حال همه رو گرفتم، درس استاد رو به هم زدم، جلوی فهم مطلب رو میگیرم، استاد نمیتونه مطلبش رو بفهمونه، اینا درس رو به شوخی اصلا میگیرن، اصل هدف استاد اصلا اصل هدف کلاس از بین خواهد رفت. میگه آقا شما شوخی میتونی بکنی دو تا دونه، سه تا دونه تو این کلاس، اونم در زمانهای مخصوصی که این خستگی از تن اینا بیاد بیرون، فکرشون خسته نشه، روحشون کسل نشه. این هم یه مورد که عرض کردیم از جمع بین این احادیث برای ما ایجاد میشه. اسلام با شوخی هایی موافقه، شاید بگیم مورد پنجم دیگه، بله، اسلام با شوخی هایی موافقه که درش چرندگویی و پرندگویی و پرت و پلاگویی و مطالبی که خلاصه نه تنها حالا خاصیتی درش نیست، بلکه از اون بر قضیه بیشتر به جنبه منفیش کشیده میشه تا اینکه به طرف مثبت قضیه بخوام یه برداشت خوبی هم ازش بکنیم، با این شوخی هم زیاد تمایلی نداره، یعنی موافق نیست. میگه اینها هم اطراف وقته، یعنی چیزهایی که توش به اصطلاح نه تنها مثبتاتی حالا نداره، بیشتر جنبه منفی هم توش زیادتره تا مثبت. چیزی نیست که خلاصه همچین اگه یه لبخندی هم رو لب کسی میخواد بیاره یه چیزی هم در کنارش داشته باشه. مثلا شما ببینید یه وقتی علما بودن چقدر اینا شوخیایی میکردن، چقدر جالب، یه چیزای خیلی عالی. مثلا یه کسی بود از این بزرگواران، یه جایی که وایساده بود می‌خواست به یک قسم بخوره، میگفت اینجا 5 نفر مثلا بودن تو این محل کارش، میگفت به این 5 تن قسم. این طرف خود اصلا خودش تو فکر میاد که این 5 تن دیگه چه صیغه‌ای، خود این اصلا این باعث میشد که جودتی پیدا کنه، بعد بره تو این زمینه فکر کنه که آقا این 5 تن که دارن میگن، پس اگه به این 5 تن قسم بخوریم این قسم شرعا مثلا اشکال داره نداره، اون 5 تن کیان، اینا کیان. یا یکی مثلا میگفتش که آقا من خدمت شما مرخص میشم، میگفت بیا بهت بگم، میمد جنوب، میگفت اگر بری دیگه اینجا نیستی. یا این میرفت تو فکر این حرف یعنی چی، خود این فکر کردن و تفکرش و این بدونه که این ضرری برای کسی هم داشته باشه، خب این جالبه. ببینید چه شوخی های انسان میتونه اینها رو بسازه، یاد بگیره، از دیگران بیاموزه، واقعا به کار ببره. حالا نمونه هاش هم من در اسلام برای شما عرض میکنم. این هم اسلام با این گونه شوخی ها هم موافق نیست. الان یادم مطلب در این زمینه زیاده، من بخوام بگم که در جمع بین این دو روایات این موارد به دست میاد. اون موردی که مورد مثبت ما هست اینه که آقا مؤمن باید شوخی بکنه، اصلا شوخی نکند مورد نظر اسلام نیست، باید بذله‌گو باشه، باید شوخ باشه، باید شنگ باشه، باید بگه و بخنده. حالا قضیه خنده را مطرح میکنیم، اما در کادر چی؟ الهی. از این کادر خارج نشه، به گناه نیفته، به معصیت نیفته، به فساد و فحشا گرفتار نشه و در حدی که شارع مشخص کرده. یعنی ما گفتیم کادر الهی یعنی همون حدی که پروردگار همه چی دیگه توش هست در با تمام ابعاد خودش. مؤمن باید شوخی کنه، نه، اما در این لاین، در این کادر الهی. حالا ببینید، شما میپرسید آیا پیامبران ائمه هم شوخی میکردن؟ بله. شما بخونید، من وقت ندارم همش مطرح کنم برای شما، اما بخونید در کتب احادیث و روایات، من نمونه هاش براتون یادداشت کردم، میخونم، ببینید که اینا چگونه شوخی میکردن، چقدر زیبا. مثلا میگوید که کل این احادیث که من میخونم در کتاب میزان الحکمه از اصول کافی، از الفقیه، از کتب اهل سنت، از کتب اهل شیعه، بهار الانوار، خیلی حدیث اونجا نقل کرده، آورده در ذیل کلمه مزحه. اونجا بیان میکند که پیرزنی نزد پیامبر گرامی آمد، صحبتی شد، پیرزنه چیزی پرسید و ظاهرن پیرزنه در مورد بهشت رفتن پرسید اینا، حضرت بهشون برگشتن فهمودن که آدمای پیر، مادر من، خواهر من، خانوم تو بهشت نمیرن. به پیرزنه گفت، پیرزنه شروع کرد به گریه کردن، تا گریه کرد حضرت بهش فهمود که من گفتم آدمای پیر تو بهشت نمیرن، نگفتم تو نمیری که گریه کردی که. گوها پس چی؟ حضرت فهمود که اون موقع شما همه تون جوون میشین بعد میرین تو بهشت. خب پیرزنه خیلی خوشش اومد، حضرت یه آیه زودی براش خون، آیهش هم همین آیه شریف است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اطراب، که ما که خداییم اونها رو پدید آوردیم، به وجود آوردیم، یک پدید آوردنی و ایشان را دوشیزه گردانیدیم. یعنی این راجب خانوم هاست آیه، یعنی خانوم هایی که پیر شدن از دنیا رفتن، خانوم پیر میشن از دنیا میرن، یه دهی جوان میبینن، یه دم پیر میشن، روز قیامت وقتی اینا محشورشون میکنیم، همه اینا رو جوان میکنیم، میبریمشون تو بهشت انشاءالله به امید خدا. و پیر زن و یا پیر مرد ما تو بهشت اصلا یه دونم چی نداریم. این آیه قرآن، هم مردا جوون میرن تو بهشت، هم زنها جوون میرن تو بهشت، زن و مرد پیر اصلا نداریم که بره تو بهشت. این یه نمونه از شوخی که مثلا پیامبر کرد. معمر ابن خلاد هست، یک فردیس راوی از امام کاظم علیه السلام سوالی میکنه، میگوید که من از اون بزرگوار پرسیدم که از امام حسین جعفر علیه السلام پرسیدم که ابن رسول الله یه فردیه میاد با یه عده‌ای مینشینه، با هم میگن و شوخی میکنن و میخندن. حضرت فرمود اگه چیزی نباشه اشکال نداره. راوی میگه که من هم موقع که حضرت فرمود، گمانم این هست که مقصود حضرت این بودش که تو این شوخی کردنشون ناسزاگویی نباشه، حرف بدی به هم نزنن، حضرت عمود عیبی ندن. بعد خود امام کاظم علیه السلام برای معمر ابن خلاد یه مطلبی رو نقل میکنه، میگه معمر یه برای اینکه به دیگم شوخی عیبی نداره در حد خودش و در زمان خودش، در اون کادر الهی مشکلی نداره کسی شوخی کنه، میگه که یه بادیه نشینی بود، این بادیه نشین اهل بیابون بود، روستایی بود به قول ما گفتنی، این میومد پیش پیغمبر، هدیه می آورد همیشه برای حضرت. مثلا از روستا دیدی یه دست سطل ماست میارن، یه خود پنیر دهات میارن، یه خود کره دهات میارن، هم کره گوسفندی میارن، این میاد تو کیسه، اینا میارن در پیغمبر. بعد برای اینکه سر به سر پیغمبر بذاره، شوخی کرده باشه، اینا رو میورد میذاش اونجا، میگفت اینا هدیه هستش. بعد همچنان میگفت حالا اینا شوخی مثلا در حد و اندازه خودش میگه. میگه یا رسول الله، از این هم بله، میگه پول اینا رو بده میخوام برم. مثلا یه خود پیغمبر میخندید، یه خودم خودش میخندید و بعد میرفت. دلش به همین خوش بود که همین به قول ما گفتنی مطلق رو بگه و بره. یه خود خودش میخند، یه خود پیغمبر میخند. بعد امام کاظم علیه السلام میفهمد که کار به اینجا رسیده بود که یه وقتایی که خیلی پیغمبر دلگیر میشد میگفت این روستایی کجاست، نیست خود صحبه سر ما بذاره ما بخندیم. ببینید روایت چقدر قشنگه، این روستایی کجاست خود صحبه سر ما بذاره ما خود بخندیم، اینا به خودشان به خود بخنده. از وقتی دلگیر میشد همچین مطرح میفهمد. این باز نمونه دوم از شوخیایی که اون بزرگواران میکردن و یا گوش میدادن. مورد سوم به نظرم این در کتب اهل سنت باشه، گیرم روایتش به نظر من مشکلی نداره. شخصی به نام انس هست نقل میکنه که یه مردی نزد پیامبر اومد. شما ببینید مثلا شوخی اینا چجوری میکرد. اونجا عرضه داشت که یا رسول الله یه مرکبی به من بده که سوارش بشم. به پیغمبر عرضه داشت که یا رسول الله یه سواری به من بده، مرکبی به من بده که من سوارش بشم. حضرت فرمودن که بسیار خوب، ما تو رو بر فرزند ناقه ای سوار میکنیم. این یو اف تو فکر فرزند ناقه ما بر فرزند ناقه سوار میکنیم یعنی چی؟ گویا رسول الله من فرزند ناقه نمیخوام، گفتم مرکب میخوام سوارش بشم. حضرت فرمود مگر شتر را جز ناقه میزاید، یعنی همون شتری که ما میخوایم تو رو سوارش بکنیم فرزند اون ناقه است دیگه. یا بالعکسش، حالا یعنی اینم یا یه بچه شتره دیگه ما میخوایم، ولی یه خود قدش هم مادره مثلا کوچیکتره، اینه ما میخوایم بدیم تو سوارش بشی. یه چرا بهت برخورد که من مثلا بهت گفتم که ما تو رو مستقیم بهت نگفتم که یه بچه شتر بهت میدیم، یه شتری بهت میدیم، یه خود حال مثلا مونده که مثلا بابا شتر بشه یا مامان شتر بشه مثلا، ها یه خود کوچیکتر از مامانشه باباشه، اینو میخوام بدونم. تو چرا بهت برخورد؟ چون نمیدونست این بر فرزند ناقه ای سوار میکنی، نمیدونست یعنی چی. پیغمبر برای چی غیر مستقیم گفت که سر به سرش بذاره یا خود این مثلا گل از گلش بشکفه، یه لبخندی بزنه. در جایی دیگه نقل میکنه که یه نفری آمد شاید در جنگ تبوک بود، عوف بن مالک اشجعی هست، بله در جنگ تبوک بود، میگوید که این من اومدم خدمت پیامبر توی خیمه نشسته بود، حسن خیمه پوستی بود، رسیدم اونجا و سلام کردم. خود عوف بن مالک اشجعی بیمار رسیدم اونجا سلام کردم، حضرت جواب سلامم رو داد، به من فهمون که داخل شو از در خیمه. حالا این داره سر به سر پیامبر میزنه، ما میخوام هر دو طرف رو بگیم ببینیم چه جوریه، به چه صورت. حضرت به من فهمون داخل شو. من گفتم یا رسول الله همه یه هیکلامو بیارم یا نه مثلا فقط پامو بیارم تو، ببینیم مثلا داره شوخی مون. حضرت فرمودن همه یه هیکلتو بیار تو. ببینید نمونه ها رو ما داریم جمع کردیم داریم. نمونه پنجم باید باشه دارم براتون عرض میکنم، درسته؟ البته نمونه هایی رو ما جمع کردیم، نمونه زیاد مصادیق خیلی. زید ابن اسلم زنی به نام ام ایمن نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم میاد. زید ابن اسلم داره ناقل این روایت هست، میگه این زن اومد خدمت پیامبر عرضه داشت که شوهرم شما رو دعوت کرده که تشریف بیارید منزل ما، شام در خدمت شما باشیم، نهار در خدمت شما باشیم. حضرت فهمودن که چهره در هم کشیدن و فهمودن که شوهرت همون کسیه که در چشمش سفیدیه. این زنه بهش برخورد، خب خانوما که ازدواج کردن اینا شوهری دارند اینا، خب مثلا شما یه چیزی با همه اون چیزا مثلا برخوردهایی که با آقایونشون دارن تو خونه در این حال یه اخلاقیات خاصی دارن، مثلا بیرون یا مثلا شما شوهرش اگر چلو مو هم نداشته باشه هر چی کنه بگه مثلا آقا شوهر شما همونه که کچل هستش، میگه کچل پدر بزرگ شماست، شوهر من کچل نیست فقط مو نداره، آقا همونه دیگه فرق نمیکنه بهش بر میخوره. خانم ها یه اخلاقیات اینجوریه، ولی تو همون خونه همه اون موهایی که اون شوهر کچل شده این کنده، این هم هست. گیرم این اخلاقیات را دفاعی میکنن، پوزی میدن جلو دیگران این شوهره رو، بند خدا از آب و گل درش میانن به خونه معروف بیچاره این شوهره. عرض به خدمتون که اینجا حضرت فرمود که شوهرت همونه که یه سفیدی تو چشمشه. این زن خیلی بهش برخورد، گفت یا گفت نه والله به خدا قسم در چشم شوهر من سفیدی نیست، یعنی کار که مثلا میگه که این چشمش خرابه مثلا، این تصور اینو کرد. بعد پیامبر فرمود چرا هستش؟ این زنه خیلی جا خورد، شد بهش وارد شد. بعد خود پیغمبر بلا فاصله بهش فرمود که همه در چشمشون سفیدی هست، نه تنها شوهر تو، اگه سفیدی نباشه که اون چشم نمیشه که. بعد این زن خیلی خوشش اومد و از این مطلب که پیغمبر فهمید و پیغمبرم دعوت کرد، حالا دیگه جواب دعوت شوهرشو داد پیغمبر یا نه، حالا دیگه در روایت نه. منظور حضرت اون سفیدی دور سیاهی چشم بودش که هر چشمی سفیدی رو داره. امام باقر علیه السلام میفرماید که خدای عزوجل دوست دارد کسی را که در میان جمعی شوخی و بذله‌گویی کند به شرط آن که ناسزاگویی در آن نباشد. اینو در خاتمه بحث شوخی خواستم عرض کرده باشم که پس شوخی همونی که ما جمع کردیم اینجا، یعنی یه دسته میگه آقا شوخی بکنید، دسته میگه شوخی نکن. شوخی ها باید اینجوری باشه، من حواسم جمع باشه، با مادرم میخوام شوخی کنم، چگونه شوخی کنم؟ اونگونه که با دوستم شوخی میکنم، با مادرم شوخی نکنم، با پدرم یه وقت میخوام شوخی کنم اونجوری که با بچه‌م شوخی میکنم با پدرم شوخی نکنم، با دوستم میخوام شوخی کنم اونجوری که با بچه‌م شوخی میکنم با دوستم شوخی نکنم، بالعکسش هم همینطور. با استادم میخوام شوخی کنم، حواسم جمع بشه شوخی با پدرم، مادرم، با زنم، با بچه‌م، با دوستام، اینها اون شوخی نی که من با استادم بکنم. همونجوری که با اون شوخی میکنم میام با استادم شوخی میکنم، خب شما چطوری؟ خوبی؟ خب این به رفیقم من تو هنرستان و دبیرستان و دبستان اینجوری حرف میزنم. این دلیل نمیشه که بگه آقا چرا با استاد اینجوری داری شوخی میکنی؟ با شوخیایی نداره که، بخواستیم شما بخوندونی، چرا اکراس ما رو اخراجمون کردی؟ بابا آخه این چه طریقی صحبت کردن؟ شوخی با استاد یک کانال داره، با پدر یک کانال داره، با مادر یک کانال داره، با همسر یک کانال داره. شوخی که آدم با همسر میکنه با فرزندش حق نداره بکنه، با پدرش حق نداره بکنه، با مادرش حق نداره بکنه، اینا همه لاین بلاین کانال به کانال با هم دیگه تفاوت میکنه و فرق میکنه. پس این که ما اولا معنای شوخی و مزاح رو بدونیم، ثانیا بدونیم در کجا و چگونه باید شوخی بکنیم، این مورد نظر اسلام هست و اسلام رو این به عنوان یک عامل شادی نظر داره. یک صلوات محبت بفرمایید. دومین عامل از عوامل شادی وحک یا وحک با زاد های جیمی کاف در فارسی به معنای خنده هستش. خنده هم این شوخی معارض داره، یعنی روایاتی موافق و روایاتی مخالف داره، احادیثی موافق و احادیثی مخالف داره. مجموع اون چرا که ما از خنده به عنوان یک عامل شادی میدونیم، دقت بکنید، این هستش که خنده عین شوخی باید در کادر الهی باشه. اسلام با خنده زیاد مخالفه، با از حالت انسانیت و وقار و متانت و تشخص خارج شدن برای خندیدن مخالفه. اسلام با قهقه زدن مخالفه، قاه قاه خندیدن مخالفه. اینا انسان از حالت متانت و وقار خارج میکنه. میفرماید در روایات که پیامبر رحمت خندشون لبخند بود. خیلی کم دیده شد، در سنن النبی هم داره که پیامبر دندانهای زواهکش حضرت مشخص بشه. ببینید به هیچ وجه هیچ یک از امامان و کسی ندیده و از معصومین رو که قاه قاه خندیده باشه، قه قه زده باشه، دهن باز بشه، تمام دندانها که چه عرض بکنم، زبان کوچک، زبان بزرگ، تا بگیر اول نای و مری دیده بشه که آدم داره میخنده. بابا خود خودتو کنترل کن، درست خنده خوبه اما اینجوری که تو داری میخندی، خب دیگه اون اباحت تو منزل، اباحت تو محل کار، وقارت، متانت، تشخصت از بین میره دادش. من چند تا حدیث در این باب خدمت شما میخونم. امام علی علیه السلام، خنده پیامبر لبخند بود. دقت کنید، اینا حدیثش بعضن طولانی ها، من قسمتشو میخونم برای شما. امام حسن علیه السلام، حضرت میفرمایند پیامبر هرگاه شاد میشد، دقت بکنید، ببینید شاد میشد، شادی رو نگید در وجود اینها نبوده، وقتی ببینید هرگاه شاد میشد چشمش را پایین میانداخت، خنده اش عمدتاً تبسم بود. کم پیدا میشد که پیامبر جوری بخنده که دندانای زواهکش مثلا پیدا بشه، عمدتاً تبسم بود. یعنی ما اون تغییری که تو قیافه خودمون بر اثر اون نشاطی که بهمون وارد شده ایجاد میشه، که ما میگیم لبخند، تبسم همون لبخنده، اون برای پیامبر همچین حالتی بود. به طوری که دندانهایش، یعنی دندانهای سنایی های بالا پایین، رباعیات، تا حدودی زواهک مانند دانه تگرگ نمایان میشد. شما از این روایت دیگه چی در میاری؟ یعنی اینقدر پیامبر دندوناشو مسواک میزده که مثل تگرگ دندوناش چی بوده؟ سفید. احادیث میرین چقدر قشنگه. تو رو خدا بیرین احادیث بیرین زیبایی ما داریم توی اسلام. بیرین چه پیامبری داریم. آدم کیف میکنه این پیامبر رو ببینه، صداشو بشنوه، در کنارش باشه. لذت نهی بر آدم. میگه داناش مثل دانه تگک، دندوناش مثل دانه تگک، یعنی انقدر سفید. امام علی علیه السلام در وصف مؤمن میفرماید چون مؤمن بخندد، صدای خندهش از گوشش فراتر نمیرود. یعنی خودش میشنوه صدای خندهشو. کنایه است از اینکه قاه قاه نمیخنده، قه قه نمیزنه. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید قه قه زدن کار شیطان است. امام باقر علیه السلام میفرماید هر وقت از دستتون در رفت قه قه زدید، زودی بعدش بگید خدایا به من خشم مگیر. چون قهقه های خشم خدا هم به دنبال داره. زودی بگید خدایا استغفار میکنم، استغفر الله ربی، از دستم در رفت، قهقه زد. امام صادق علیه السلام خنده مؤمن لبخند است. ابو دردا رسول خدا صلی الله علیه وسلم هرگاه حدیث و سخنی می فرمود با لبخند همراه بود. یعنی احماشو تو هم نمی کرد. بله این که میگه همیشه استمرارش مال غیر زمانهاییست که حضرت میخواست آیات عذاب بخونه، نازل شده بود، یا مطالبی رو بگه، کسی رو توبیخ بکنه. بله در اون زمانها داریم، پیامبر یه اخمی در هم میکشتن، ابروان مبارکشون در هم میرفت، اینا رو داریم. اما می فهمد در حالت عادی همواره این چهره باز، چهره دارای تبسم، دارای لبخند بود. واقعا آقایون، خانومها، بچهها، پدرها، مادرها، برادرها، خواهرها، اساتید، دانشجویان، چه اشکالی داره ما حرفی که میخوایم بزنیم، درسی که میخوایم بدیم، همیشه همراه یه لبخندی باش، مگه موارد استثنایی، با یه لبخندی همراه باشه. چقدر این دلنشین میشه، چقدر جالب میشه. الگو پیامبره دیگه. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسن است. با همین کار انجام بده. به جای اینکه بگیم خانوم قضا چی داریم، که بچه ها بگن اوه اوه. یک بابایی بود دوباره میگفت بچه هم دارن آرزو میکنن که دو روز تو برو مسافرت، ما یه هوایی تو این خونه تازه کنیم، نفسی بکشیم. والا خب به جای چرا ما نمیتونیم بگیم که خب دست شما درد نکنه، غذایی داریم امشب، غذا چی هست امشب، حالا ما شکمویم داریم همش غذا میگیم، حالا چیزای دیگه مثلا هر چی. شما آقا تشریف میاریم میخوام مهمانی تشریف بریم فلان جا، که من معذرت میخوام، ببخشیدا، خیلی عذر میخوام. چهره من وقتی همراه با تبسم باشه چقدر تاثیر داره. من نمیتونم بیام به دلایل این، به این دلیل، به دلیلی که نمیتونم براتون عرض بکنم. ها میفهمم پیامبر همواره همینجوری میخوام چیزی رو به یکی یاد بدم، چقدر خوبه با تبسم باشه. حالا ما هم در این زمینه افراد کردیم هم تفرید. افرادمون اینه که یه دونه ضرب گرفتیم، ضرب داریم میزنیم فلان حروف رو میخوایم به بچه ها یاد بدیم، نه به این نه به اون. کمشون بنویس، بنویسید بابا، نه به این نه به این که با
ضرب و زرب و اینا می‌خوایم که بزنیم و برقصیم و اینا آهنگ هم بزنیم که ببینیم دیگه کار به اینجا رسیده، به خانم فلان به آقای فلان میگه برو ورزش هم چی می‌کنه؟ آخه ورزش من دیگه بدون موسیقی نمیتونم ورزش بکنم. دیگه کار به اینجا رسید، نه به اون نه به این، اون هم به اون افراد نه به این تفریق. ببینید چه جوری اینا بودن. امام صادق علیه السلام هر کس به چهره برادر خود، این از باب تقلیب ها، یعنی خانومان به خانم دیگه فرق نمی کنن. نه آقایون برن به خانوما فردا بریم به دخترموتون لبخند بزنید، نه دقت بکنید چه از مون، آقایون به آقایون، خانومها به خانومها، هر کس به چهره برادر خود لبخند بزند. ببینی روز اول بحث عرض کردن اینایی که داریم میگیم همه زیر مجموعه عبادت اگه در کادر الهی صورت بگیره. حضرت فرمود آن لبخند برای او حسنه ای باشد، یعنی یه دونه حسنه پاش می‌نویسه. امام باقر علیه السلام لبخند زدن مرد به چهره برادرش حسنه است و برداشتن خاشاک از بدن او حسن است. یعنی یکی رفته یه جایی مثلا سر مزرعه جای دیگه از سر کار اومده شلوارش خاکیه، حضرت میگه تو زودی بتکن شلوارشو، خاکشو بتکن، میگه این ثواب داره فضیلت داره، کتش خاکیه زودی بتکن، سرش خاکی نگو، سرت آشغال اخ 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 چی ها بدا، حضرت میگه تو تمیز کن براش، این ثواب داره. چقدر اینها دلها رو به هم نزدیک مون، چقدر جالبه، چقدر قابل تقدیره، چه لذتی آدم میبره در کنار این افراد واقعا زندگی کنه. وقتی میگن امام صادق علیه السلام میشست گریه میکرد میگفت نمیتونیم ما زمان ظهور رو ببینیم، ای کاش من بودم زمان ظهور رو درک میکردم. یعنی آدمی که عین خود امام صادق میشه حرف امام صادق رو میفهمه، او هم حرف امام صادق میفهمه، همه عین نورن. ببین چقدر جالب، با هم با لبخند صحبت میکنن، شادی واقعی در دل هم ایجاد میکنن، خاشاک از روی هم برمیدارن. میفهمن اینجوری باشه، میفهمد لبخند بزنی امام باقر علیه السلام، میفهمد لبخند بزنی به چهره برادر یا خواهر به خواهرش لبخند بزنی، این حسن است، این فضیلت داره. حالا ببینید این بر احادیث معارض، پیامبر فرمودن که زنهار یعنی بترسید از خنده زیاد، ببینید که دل را می میراند. باز اون حضرت خنده زیاد ایمان را محو می کند. ببینید نه افراطش نه تفریطش، تو کادر چی؟ تو کادر الهی. امام علی علیه السلام هر کس زیاد بخندد ابهتش از بین برود. باز از اون حضرت خنده زیاد مرد وقار او را از بین می برد. کسی براش پرم خورد نمی کنه، زیاد داره می خنده. امام صادق علیه السلام چه بسیار کسانی که از روی لهو بسیار میخندند و در روز قیامت بسیار گریانند، کلمه بسیار رو فراموش نکنید، و چه بسیار کسانی که بر گناهان خیش بسیار میگریند و ترسانند اما در روز قیامت در بهشت بسیار شادمان و خندانند. خب تا اینجا نتیجه که از بحث خنده میگیریم این شوخی، چون خنده و شوخی با هم بود، ما خواستیم عامل سومی هم مطرح کنیم، فرصت نبود، چون در کنار هم بودن مطرحشون کردیم. این نتیجه رو این شوخی هم گرفتیم، چه خندهی که در کادر الهی باشه. اسلام با خندیدن موافقه، خندیدن عامل شادی میدونه، عامل نشاد میدونه، میگه همواره همراه با لبخند باشیم مگر در استثنائیاتی، و اما اینکه استمرارش بدین، زیاد بدین، از حد و مرزش خارج بشین، بدون جا بی جا بخندید بدون زمان، اینجور نباشه. انشالله عامل بعد جلسه آینده صلواتی خواهد بفرمایید.